ساعت 16 به وقت ایران شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روز شنبه 23 روز از اردیبهشت ماه سال 1402 با شما هستیم. من رایا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه منه. مهران خوش اومدی، درود بر تو. آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
ممنونم رایا. وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان در گروه موسوم به G7 روز شنبه به دیگر کشورها هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را نیز به مخاطره می‌اندازد. این گروه تاکید کرد که از خطرات ناشی از تامین مالی غیرقانونی ایران به شدت نگران است. وزرای دارایی 7 کشور جهان همچنین بر نقش گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای مقابله با پولشویی تأکید کردند. جمهوری اسلامی که مدتی از فهرست سیاه FATF تعلیق شده و مهلت گرفته بود تا اقدامات درونی لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد، از اواخر سال 1398 رسما دوباره در لیست سیاه این گروه قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 18 نفر در اصفهان در روزهای آینده اعدام خواهند شد. به گزارش این سازمان 6 نفر از این افراد زن و 1 نفر نیز یک کودک همسر است. در مورد این خبر در مجله امروز بیشتر خواهید شنید. یک نماینده مجلس میگوید مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه به سمت خانه‌های اشتراکی روی آورده و چندین خانواده در یک خانه با هم زندگی می‌کنند. اسماعیل حسین زهی همچنین به گزارش‌های درباره پشت بام خوابی در برخی مناطق کشور اشاره کرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس به ضرورت برخورد با سوداگران و قیمت‌گذاری‌های به گفته او کاذب در بنگاه‌های املاک تأکید کرد و گفت پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستاجران در بازار آشفته کنونی چندان گره‌گشان نبوده و دولت باید تدبیری جدیدی برای این مهم اتخاذ کند. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید پرونده یک پزشک متهم است یک زن محجبه را پذیرش نکرده به هیئت انتظامی فرستاده شده است. به گفته پدرام پاکائین در صورت اثبات تخلف این پزشک که عضو هیئت علمی پزشکان مشهد است، پرونده وی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. برخورد با این پزشک در حالی صورت میگیرد که در ماه‌های گذشته خدمات دهی به زنانی که از پذیرش حجاب اجباری سرباز می‌زنند در بسیاری از مراکز دولتی و درمانی متوقف شده و این زنان با برخوردهای تهدیدآمیز بسیاری روبرو می‌شوند. فرمانده سپاه قدس بار دیگر با تهدید اسرائیل به نابودی گفت ایران در کنار جبهه مقاومت می ایستد. اسماعیل قانی با اشاره به حمایت‌های عملی ایران از فلسطین گفت فلسطینیان روزانه 30 عملیات علیه اسرائیل انجام می‌دهند. این سخنان از سوی بالاترین فرمانده شاخه برومرزی سپاه در حالی بیان می‌شود که نتانیاهو روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت پس از آغاز عملیات موسوم به سپر و پیکان هشدار داد اسرائیل آماده است در صورت نیاز در چند جبهه با ایران بجنگد. او با اشاره به آنچه تلاش ایران برای آغاز یک کارزار چند جبهه‌ای علیه اسرائیل نامید گفت 95% مشکلات امنیتی اسرائیل از ایران ناشی می شود.
مهران کریمی برای بازگویی آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید،
فشار جمعی
ابراز نگرانی سازمان حقوق بشر ایران از اعدام قریب الوقوع 22 زندانی، 6 زن و 1 کودک همسر در اصفهان در آستانه اعدام قرار دارند.
فشار جمعی به حد جدی نرسه، متاسفانه باید بگم ما ممکنه که شاهد موج کشتار زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های ایران باشیم در روزهای آینده.
در واکنش به اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس بیشتر می‌شود.
این تلاشی است از سوی آمریکا برای تقویت موقعیت خودش که بتونه جلوی تهدیدهای ایران رو بگیره.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 18 زندانی از جمله 2 زن در زندان دستگرد اصفهان و 4 زن دیگر در زندان زنان دولت آباد ابلاغ شده که حکم اعدام آنها در شرف اجراست. ایران در میان کشورهایی که سالیانه بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارند قرار دارد. در گفتگو با کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران و روزنامه‌نگار از روند اعدام‌ها در ایران پرسیدم.
طی روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، موج بی سابقه یا بهتر بگم کم سابقه ای از اعدام‌ها رو در ایران داشتیم. در سال‌های اخیر دست کم سابقه نداشت. از اول سال جدید میلادی تا امروز که 4 ماه و نیم حدوداً می‌گذره 223 نفر اعدام شدن، یعنی بیش از روزی 1 نفر. تازه و در نظر بگیریم که این وسط مثلا در ماه رمضان معمولا اعدام نمی کنن در ایران، در برخی از مناسبت های دیگر به همین صورت، و در روزهای دیگری در سال هست که گاهی وقتا بیش از روزی 4 نفر اعدام میشن، مثل 2 هفته گذشته. یک روند بسیار بسیار سعودی داره اعدام ها. به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با استفاده از ابزار اعدام زندانیان غیر سیاسی به نوعی وحشت آفرینی بکنه، توی جامعه وحشت رو القا بکنه با اهداف سیاسی، یعنی با هدف سرکوب. به همین خاطر است که غیر از این که ما 12 زندانی حالا سیاسی یا عقیدتی رو در خطر قریب الوقوع اعدام داریم و به هشدار دادیم، مثل اونهایی که در پرونده خانه اصفهان هستن، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، یا مانند مجاهد کورکور که در رابطه با بقای ایزه دستگیر شد، غیر از این افراد ما 22 زندانی فقط در اصفهان داریم که زندانیان غیر سیاسی هستند، اتهام قتل یا اتهام مواد مخدر دارن. این افراد رو بهشون ابلاغ کردن که حکمشون توی روزهای آینده به اجرا در خواهد اومد. این شمار بالای اعدام ها حراس افکنه به نوعی، هم اینها میخوان تو جامعه ارعاب بکنن، هم باید به نظر من جامعه واقعا نگران باشه و اقدام بکنه، چه جامعه مدنی ایران، چه کنشگران ایرانی و چه جامعه جهانی، برای توقف این موج اعدام ها.
آقای غفوری، به جامعه جهانی اشاره کردید. سازمان حقوق بشر ایران با انتقاد از روند کم سابقه اعدام ها از جامعه جهانی درخواست کرده که توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی رو براش اقدامی جدی انجام بدن. بارها از جوامع جهانی خواسته شده در مورد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت بهتر و گسترده‌تری داشته باشن. فکر می‌کنید جامعه جهانی چگونه می‌تونه این احکام رو متوقف کنه یا حداقل کم کنه؟
بذار یه مثال برای شما بزنم، یه مثال خیلی عملی. ما همیشه در ایران تا قبل از سال 2017 که قانون جدیدی به نوعی قانون عوض بشه، موج بالایی از اعدام مواد مخدر داشتیم. جامعه جهانی هم خب چون صحبت مواد مخدر بود واکنشی نشون نمیداد و جمهوری اسلامی به وفور اعدام میکرد. نهادهای حقوق بشری تمرکز کردن روی این، با UNOCHA، دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل، فشار آوردن روی این کشورها. این کشورها، کشورهای عضو این دفتر، بعضیاشون اسپانسر مالی جمهوری اسلامی بودن، یعنی کمک مالی میکردن به جمهوری اسلامی که با مواد مخدر مبارزه کنه. جمهوری اسلامی هم ساده ترین کار، یعنی اعدام میکرد اینها رو، و این رو در واقع آگاه سازی یا فشار جامعه مدنی به جامعه جهانی باعث شد که اینها بر روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، تهدید بکنن که این فانتا رو قطع میکنن، و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، قانونش رو عوض کرد. و ما دیدیم که از سال 2017 به بعد تعداد اندکی نسبت به سالهای پیشش مواد مخدر، زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام میشدن. در این مدت اخیر از زمانی که دوباره جامعه جهانی روشو کرده اون طرف و حالا به هر دلیلی که میتونه دلایل سیاسی باشه، میتونه دلایل اقتصادی باشه یا هر چیز دیگر، ما دیدیم دوباره موج جدید زندانیان مواد مخدر اعدامشون افزایش پیدا کرد. سال گذشته میلادی 5 برابر شد، همینجور داره بالاتر میره و اگر دوباره توجهی نشه من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به کار خودش ادامه میده. بنابراین برمیگردم به ریشه سوال شما. بله، جامعه جهانی اگر بخواد میتونه ابزار فشار داره. ما نمیتونیم از جمهوری اسلامی بخوایم که متوقف کنه، اصلا خطاب با جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت ناقض حقوق بشر هست، یک حکومتی است که داره انسانها رو میکشه، اعدامشون میکنه و ما از اونها هیچ درخواستی در واقع نداریم. درخواست ما از جامعه جهانی است، کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن با جمهوری اسلامی، که فشارشون رو بیشتر بکنن با انواع ابزارهای سیاسی که میتونن در دست داشته باشن تا این فشار جمعی از نظر جامعه مدنی ایرانیان داخل خارج کشور و چه از نظر فشار جامعه جهانی به حد جدی نرسه، متاسفانه باید بگم ما ممکنه که شاهد یک موج کشتار زندانیان محکوم به اعدام در زندانهای ایران باشیم در روزهای آینده.
کامبیز قفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران، از نگرانی این سازمان از اعدام قریب الوقوع 22 زندانی گفت. در همین رابطه 3 روز پس از انتشار گزارش‌های از رد فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در دیوان عالی کشور و تایید حکم اعدام آنها، تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌ای از اعترافات اجباری این سه معترض کرده. امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا گفته اعترافات اجباری تحت شکنجه از این سه معترض زندانی گرفته شده. گفتگوی فرشته قاضی رو بشنوید با امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، یکی از متهمان پرونده خانه اصفهان که حکم اعدام گرفته.
وایسی که از چه مجید در اومد، چه از صالح در اومد، با خانواده صحبت کرده بودن، خودشون دارن میان که زیر شکنجه این صحبت ها رو دارن انجام دن. یعنی میان زدنمون، گفتن اینو بگی ما هم گفتیم. تناقضات زیاده، همینطور که این اعتراف گیری رو میگن که بعد از 24 ساعت بچه ها دستگیر شدن، که اصلا همچین چیزی نبوده، یک هفته بعدش تقریبا دستگیر شدن و اعتراف هایی که انجام شده یه چیز کاملا مشخصه. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته این اعترافات رو بخوام پخش کنن اینقدر رو مجید تاکید نداشتن و الان دارم میبینم تاکیدشون رو مجید بیشتر شده. یه چیز مشخصیه که یه سناریوی از پیش تعیین شده، از پیش نوشته شده است و یعنی اصلا حال هممون بده. واقعا ما داریم تو استرس دست و پا میزنیم، توی نگرانی. یعنی یک وضعیت واقعا سختی رو برای ما فراهم کردن. ما خوشکمون زد، ما اصلا توقع نداشتیم. توقع داشتیم دیوان لااقل پرونده رو درست بررسی کنه، روند قانونی خود جمهوری اسلامی باشه، نه اینکه بیان دوباره اعمال نفوذ کنن و رأی گیری چیز دیگه انجام بدن. حال هممون بده، واقعا حال هممون بده. نمیدونم این چه شرایطی به ما دارن تحمیل میکنن.
آقای کاظمی، اعترافات قبلا هم پخش شده بوده، فهم کنید به چه دلیلی الان بعد از اعلام تایید حکم پخش شده دوباره؟
خب مسلما بعد از تایید حکم دوباره اسم بچه‌ها وایرال شد، دوباره اسم بچه‌ها اومد بالا، اطلاع رسانی که صورت گرفت. خب مسلما حمله‌ای که جمهوری اسلامی داره برای بچه‌ها انجام میده در ضد اون چیزهایی که ما داریم ثابت می‌کنیم که بچه‌ها بی‌گناهن، دوباره اعتراف اجباری خودشونو دارن پخش می‌کنن.
این اعترافات اجباری گفتید که زیر شکنجه گرفته شده. خود آقای کاظمی هم یک فایلی از ایشون از زندان منتشر شده بود با چنین محتوایی، درست؟
دقیقاً مجید دقیقاً این جمله رو میگه. زدنم، گفتن بگو که این کارو کردی، من گفتم بیا باز زدنم، گفتم بیا بازسازی صحنه جون، من رفتم زدنم، گفتم باز اینا رو بنوی ضد دوستات، اینم من باز مجبور شدم انجام بدم. چیزیه که مجید داره تو وایس عملا میگه، تو صحبتی که با خانواده‌اش، یعنی با نزدیکترین کسانش داره، نه جلوی دوربین، با پشت دوربین معلوم نیست چه خبره و اصلا فیلمو نگاه میکنه. آدم اعترافات بچه‌ها رو داره گوش میده، مشخصه اصلا بچه‌ها تو حال طبیعی نیست. واقعا من دیگه اینا چی کار میخوان با این بچه ها بکنن؟ ما برامون سواله چرا با پرونده ای که تو تاریخ 11 اردیبهشت ماه رأیش صادر شده بوده دوباره رأی نقض بشه و بره توی دادگاه عرض، بعد 6 روز بعد 5 روز بعدش دوباره رأی جدید صادر بشه؟ چرا باید آقای جعفری دادستان اصفهان اینقدر پیگیر باشه سر این پرونده که خودشون درخواست شخصا بدن که حتما این پرونده زودتر بازرسی بشه؟ اینا برامون سواله چرا واسه ما بقیه پرونده ها اینقدر ولع ندارن. چیزی که والا ما داریم توی پرونده خوندیم یک سری چیزهایی نوشتن که اصلا اثبات نشده، بیشتر فوکوسشون روی گفته های خود بچه هاست، اعترافاتی که بچه ها نسبت به خودشون دارن نسبت به دوستاشون دارن.
شده. اما آمریکا تصمیم دارد با تقویت ناوگان نظامی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز در برابر تهدیدهای حکومت ایران بایستد. این خبر را جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده و گفته آمریکا به طور دائم شاهد تهدیدهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی برای آزادی کشتیرانی تجاری در آب‌های منطقه است. در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا از دلایل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پرسیدم.
این تلاشی است از سوی آمریکا برای تقویت موقعیت خودش که بتونه جلوی تهدیدهای ایران رو بگیره، ولی از یک طرف ما باید بدونیم که تمهیداتی رو که آمریکا در این ارتباط قائل شده در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ بسیار زیاده. ناوگان پنجم اونجاست. بعد آمریکا در سال 2019 یک ساختار امنیت دریایی بین المللی درست کرده، اون موقعی که مرتب حمله می شده به کشتی ها با 8 عضو از جمله بریتانیا، استرالیا، عربستان سعودی. علاوه بر این آمریکا نیروهای دریایی مشترک، یعنی Combined Maritime Forces، که از 4 نیروی رزمی تشکیل شده و 2 از این ویژه خلیج فارس دریای سرخه، یعنی تمهیدات گسترده‌ای قائل شده. حالا میخواد این رو بازم افزایش بده با توجه به تمام این مانورهایی رو که انجام میده. همین 5 روز پیش رزمایشی رو با عمان انجام داده به نام پنجر بران که عملیات ضد مین بوده، ولی باید دید که واقعا چه چیزهایی میخواد آمریکا اضافه بکنه. یکانهای پروازیش رو میخواد زیاد بکنه یا گشتش رو بیشتر بکنه در تنگه هرمز که بتونه جلوی برخی از تهدیدات ایران رو بگیره. این که موفق خواهد شد به طور 100% باید ببینیم.
آقای آریان، اشاره کردید که تعمیدات گسترده‌ای داشته و باز هم به دنبال افزایش حضور نظامی است. چرا؟ آیا احساس خطر جدی‌تری از سوی جمهوری اسلامی الان در حال حاضر وجود داره؟
مگر اینکه آمریکا اطلاعاتی داره بر این مبنا که واقعا این تهدیدات بیشتر شده. ولی اگر این دو مورد آخری رو که اتفاق افتاده در نظر بگیریم، یعنی گرفتن نفتکش ادوانتج سویت، نفتکش غول‌پیکر داشته نفت می‌برده از کویت برای شرکت شبرون در آمریکا، نیروی دریایی ارتش توقیف کرد، الان در بندر عباسه. برای چی؟ به باور من این یک واکنشی از طرف جمهوری اسلامی. این حرفی رو که می‌زنم به این معنا نیست که دارم سهه می‌ذارم به این کارهایی که داره جمهوری اسلامی می‌کنه، ولی این یه واکنشه. چرا؟ برای اینکه چندی پیش آمریکا یک نفتکش ایرانی رو به اسم سوئز راجان با پرچم جزایر مارشال که به نظر میرسه در اطراف سنگاپور بوده، با توجه به تحریم هایی که خودش علیه ایران اعمال کرده در مورد فروش نفت قاچاق، این نفتکش گرفت. سر صدای زیادی هم در رسانه ها بلند نشد. ادوانتج سویت رو به باور من جمهوری اسلامی گرفته در واکنش به اون. نکته دیگه، نفتکش نیووی رو که یک نفتکشی بوده خالی از سوخت، این رو هم گرفته بوده بندر عباس. این دفعه سپاه پاسداران این کارو کرده. چرا؟ اون گونه که من در آوردم از منابع مختلف، این نفتکش با پرچم پاناما دریانوردی میکنه، شرکت اسمارت تانکر ترکیه مدیریت این برده داشته. صاحب این کشتی یک کمپانی است به اسم گراند فاینانسینگ کمپانی که یونانیه ولی در لیبریا ثبت شده. حالا چرا این نفتکش گرفته خالی رو؟ به نظر میرسه که در جریان فروش نفت قاچاق ایران که معمولا از این کشتی‌های مختلف استفاده می‌کرده و نیروی قدس هم در این دست داشته، در یک مورد حداقل همین کشتی که الان توقیف کرده نفت ایران رو فروخته و پولش رو به ایران نداده و ایران اینو کشتی رو گرفته به باور من برای اینکه میگه اون پول رو باید یا شرکت اسمارت تانکر ترکیه به من بده یا مالکش. بنابراین در این مورد خاص به طور انتزاعی به این دو مورد نگاه بکنیم یه حالت واکنشی داره، منتها آمریکا یا کشورهای دیگر اون بخشی رو خیلی پررنگ میکنن که این یک دزدی دریاییه در آبهای بین المللی است، ایناش همش قبول، ولی باید ببینیم که پشت پرده چه خبره و چرا جمهوری اسلامی در بعضی موارد این کارها رو انجام میده.
صدای حسین آریان رو شنیدید، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا، که از دلایل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
با توجه به شرایط حساس دریاچه ارومیه و نگرانی مردم و کارشناسان محیط زیست از خشک شدن بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه، حالا محمد باقری بنایی نماینده آذربایجان شرقی گفته دولت 13 سیاست‌های احیای دریاچه ارومیه را دنبال نمی‌کنه و اگر سدهای در حال احداث ساخته بشه فاتحه دریاچه ارومیه خوانده خواهد شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
دریاچه ارومیه در سالهای گذشته به دنبال تصمیمات نادرست و تغییرات زیست محیطی ایجاد شده با کاهش سطح آب و خشکسالی روبرو شده که حالا احیای بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های زیست محیطی کشور از سوی کارشناسان این حوزه و مردم تبدیل شده است. در این میان روز جمعه محمد باقر بنایی عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفته است ابراهیم رئیسی و دولت 13 سیاست‌های احیای دریاچه ارومیه را دنبال نمی‌کنند و با تکمیل سدهایی که در حال احداث هستند فاتحه دریاچه ارومیه خوانده می‌شود. منصور سهرابی بومشناس ساکن آلمان در این مورد می‌گوید
سدهای زیادی در حوزه دریاچه ارومیه در حال ساخت هستند، از جمله لیلان چای سد، ورگیر، نازلو، سد سیمین رود، باراندوز، آجرلو، احمد آباد، سد چپر آباد یا همون اشنویه، ورگیر. اینا سدهایی هستند که مراحل اجراییشون داره انجام میشه. قبلا توسط استاد احیای دریاچه ارومیه متوقف شده بودن ولی چند سبایی کارشون شروع کردن و بیش از 20 سد هم در دست مطالعه هستند که اگر این سطح ها به بهره برداری برسن مجموعاً دیگه بالای 70 تا 100 ما در این حوزه خواهیم داشت که مشکلات عمده ای رو میتونن کلن برای مسائل آبی منطقه وجود بیارن غیر از دریاچه ارومیه. من تصور میکنم که نه دولت آقای روحانی و نه دولت آقای رئیسی اراده‌ای برای احیای دریاچه ارومیه نداشتن، چرا که راههایی که هر دو دولت در پی گرفتند و رفتند غلط بوده و میتونستن با برنامه‌های بهتر از جمله اینکه کشاورزی و سر و سامون بدن و از فعالیت مافیای آب جلوگیری بکنند کمک بهتری به دریاچه بکنند.
منصور سهرابی از دلایل ساخت سدهای بی‌رویه در ایران میگوید
از معضلات اساسی که ما درگیرش هستیم در مسئله سدسازی در ایران مسئله مکانیابی هست و مطالعاتی که از لحاظ زیست محیطی باید انجام بشه. اصولا مطالعات اگر هم انجام شده باشد قدیمی هستند، برپای منابع آب جدید و تغییرات آب و هوایی نیستند و خود این میتونه یک مشکل ایجاد بکنه. مطالعاتی که 20 سال قبل انجام شده و امروز 100 بر اساس اون مطالعات دارن احداث میکنند میتونه مشکل ساز باشه. و منافعی که شرکت‌های سازنده مخصوصا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از احداث این سطح‌ها می‌برند و منتفع می‌شوند، خب سازمان‌ها و ارگان‌های مانند سازمان محیط زیست هم توانایی مقابله با اینها را ندارند و اصولاً همه، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست در حقیقت کارگزار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و مافیای آب در ایران هستند.
روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در سفر به استان آذربایجان غربی از وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده گفت:
جلسات ستاد احیا هفته پیش حدود 2500 میلیارد تومان تصویب شد که برای سال جاری منابعی باشه که برای اجرای طرح‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه در اختیار مجموعه مختلف استان قرار بگیره.
اما آیا با تخصیص این بودجه میتوان از خشک شدن دریاچه جلوگیری کرد؟ منصور سهرابی:
وقتی صحبت از احیا میشه، یعنی اینکه ما حدود 15 میلیارد متر مکعب آب به شکل پایدار و مداوم در سطح دریاچه داشته باشیم، حدود 3 میلیارد هم ما تبخیر داریم که با این حساب باید حدود 18 میلیارد متر مکعب آب وجود داشته باشد، لذا با بودجه ها نمیتوان آب و تامین کرد. مسئله این هست که عواملی که سبب شده این آب ها به اونجا منتقل نشن، یعنی اون روند طبیعی خودشون رو نرن، باید بررسی کرد. تصور میکنم شرکت‌های وابسته به سپاه برای اینکه اقداماتی رو دوباره انجام بدن که بیشتر جنبه تخریبی داره، بودجه‌های بیشتری رو طلب می‌کنن به نام احیای دریاچه ارومیه، ولی به کام شرکت‌های وابسته به سپاه است.
بعد از نگرانی‌های کارشناسان محیط زیست و مردم برای احیای این دریاچه، تصمیم گرفته شد آب از سد کانیسی به این دریاچه انتقال پیدا کند. با این حال هنوز این دریاچه با کاهش میزان آب ورودی مواجه است.
آخرین آمارها حاکی از اون هست که حدود 2 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود دارد که نسبت به پارسال 1 میلیارد متر مکعب کمتر هست. این در حالی است که هنوز تبخیرهای آنچنانی ما نداریم از سطح دریاچه. در تابستون گاهن روزانه بالای 30 میلیون متر مکعب ما تبخیر داریم و من احتمال میدم که امسال در اوایل مهر ما خشکی تقریبا کامل دریاچه رو داشته باشیم.
کارشناسان هشدار دادند که خشک شدن دریاچه ارومیه با بیش از 500 گونه گیاهی و جانوری خطر بروز طوفان‌های نمکی را در پی دارد و در این صورت زندگی دست کم 10 میلیون نفر در شمال غربی کشور به مخاطره می‌افتد. دولت‌ها اما با انداختن مسئولیت احیای دریاچه ارومیه به گردن یکدیگر تا کنون کاری از پیش نبرده و حتی احتمال خشکی کامل این دریاچه هم افزایش یافته است.
گزارشی شنیدید از نسرین افشار از احتمال خشک شدن بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه که در ایران قرار داره، دریاچه ارومیه.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
فردا یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برگزار خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی دو ائتلاف بزرگ و دو سیاستمدار با سابقه برای کسب قدرت سیاسی با یکدیگر رقابت می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی در تلاش زمامداری 20 ساله خودش بر حکومت ترکیه را ادامه بده و کمال کلکشار اوغلو رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون هم در صدد شکست دادن آقای اردوغان و پایان دادن به حکومت 20 ساله حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. جمشید زند همکارم در استودیو همراه من هست با جزئیات بیشتر و آخرین خبرها. جمشید، تازه ترین نظرسنجی ها چه پیشبینی هایی داره؟
رویا، بذار از اینجا شروع بکنیم، بگیم که نظرسنجی ها در چند هفته اخیر انجام شده و در روزهای اخیر هم نظرسنجی های مختلفی منتشر شده. اینا باید بگم که در ترکیه ده ها مؤسسه نظرسنجی هستند. بعضی هاشون میشه گفت که مستقل هستند، بعضی هاشون طرفدار حزب حاکم عدالت و توسعه و بعضی هاشون طرفدار احزاب و جناح های مختلف اپوزیسیون هستند. تقریبا 20 نظرسنجی روزانه منتشر شده از طرف مؤسسات مختلف که نشون میده رجب طیب اردوان میزان آرایش به عنوان نامزد ریاست جمهوری بین 44-49 درصده و آقای کلوچدارولو هم نامزد اپوزیسیون بین 45-51 درصده. ولی باید اشاره بکنیم که در این دور از انتخابات در حقیقت دو ائتلاف بزرگ با هم رقابت میکنند. اولیش ائتلافی است که اتفاق ملت خونده میشه، متشکل از 6 تا حزب که از طرف 2 تا حزب کوچک دیگر هم در خارج از ائتلاف حمایت میشه. حزب جمهوری خر بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است به رهبری کمال کلوچدارولو و کاندید این ائتلاف برای ریاست جمهوری. میزان محبوبیت این حزب در آخر نظرسنجی ها کماکان بین 25-30 درصد پیش بینی شده و جدیدترین نظرسنجی ها هم همونطوری که گفتم در 2-3 تا از مؤسساتی که انتشار دادن به 51 درصد هم رسیده آقای کلوچدار.